عزیز و دوست داشتنی رادیو جوان، صبح روز پنجشنبه 26 روز از اسفند ماه خوب و خواستنیتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از این لحظه میریم که آغازگر بخش دیگری از برنامه رادیو جوان باشیم تا ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار تک تک شما رفقای خوب و صمیمون هستیم. همراه ما باشید با رادیو جوان.
صفر
کفش ورزشی مناسب
دارای خوبی دستتون ذهن کار دردناک میشه و 21
خب چرا باید شما ورزش بکنید؟
هدف ها رو سعی کنید یادداشت کنید.
75
85 98 این ورزش ها توانایی حفظ تعادل مناسب برای ورزش
100 ورزش 0 تا 100 ورزش 0 تا 100 به نام یگانه خالق هستی بخش. سلام و صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگان صبح خیز. ورزش 0 تا 100 رو میشنوید از رادیو جوان. ورزش 0 تا 100 رو روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:10 بامداد تا 6:30 میتونید از رادیو جوان بشنوید. حرکات اصلاحی یکی از بخش‌های تربیت بدنی است که هدف اون پیشگیری و رفع برخی ناهنجاری‌های جسمانی توسط تمرین‌های بدنیه. به عبارت دیگه، حرکات اصلاحی عبارت است از برنامه‌ای ورزشی و حرکتی که در اون با اجرای تمرین‌های خاص عملکرد و ساختمان بدن تغییر می‌کنه و اصلاح میشه.
آقای دکتر کاشانی، مدرس دانشگاه.
یکی از ناهنجاری‌ها و مشکلاتی که در بدن انسان به وجود میاد، عارضه چپ پای صاف هستش. برخی اوقات ما در بین دوستان یا حتی خودمون می‌بینیم که چپ پای فرد به صورت طبیعی نیست و اون قوس طبیعی خودش رو نداره و کف پای فرد به قول معروف انگار پره و اون کف پا صاف هستش. نداشتن قوس طبیعی و عدم وجود این قوس در وجود پای یک فرد باعث یک سری مشکلات میشه. اصلا وجود یک قوس طبیعی چه مزایایی داره که نداشتنش اون مزایا رو از ما میگیره؟ اگر یک انسان به صورت طبیعی کف پاش قوس طبیعی داشته باشه، اون شرایطی رو ایجاد میکنه که شما تعادل بهتری داشته باشید. در این حال وزنی که بدن از قسمت تنه و اندام فوقانی وارد میکنه به پا به صورت بهتری توزیع میشه به روی زمین. چه کارهایی میشه انجام داد برای اینکه کف پای صاف بهبود پیدا کنه؟ تمرینی که من به شما توصیه میکنم برای تقویت عضلات کف پا این هسته، شما یک توپی رو بین دوتا پاتون قرار بدید و در حالتی که روی صندلی نشستید یا روی زمین دراز کشیدید، سعی کنید این توپ رو نزدیک بکنید به قفسه سینه، با دست اون توپ رو بگیرید و دوباره سعی کنید توپ رو از همونجا با پاهاتون برگردونید و روی زمین قرار بدید. یک تمرین اصلاحی خیلی مهمی که باید انجام بدید حتما در رابطه با کف پای صاف، کشش عضلات پشت ساق پاتون هستش. دوستان عزیز، خاطرتون باشه زمانی که شما دچار کف پای صاف میشید، عضلات پشت پاتون هم یک مقدار کوتاه میشه. بنابراین ما باید تمریناتی که انجام میدیم عضلات پشت پا رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده. یعنی ما با کشش عضلات پشت پا میتونیم یک مقدار از اون کف پای صاف، از اون شدت عارضه کم بکنیم. همونطوری که شما دوستان آگاهی دارید، با تکیه دادن دست‌ها به روی دیوار و فشار آوردن به روی قسمت پشت پا به صورتی که کف پا یا پاشنه از زمین جدا نشه، میتونیم فشار بیاریم به عضلات پشت پا. این کار باعث میشه که عضلات پشت پا یا عضلات ساق پا که معروف هستن به عضلات دوقلو و نعلی، کشش داده بشم، مورد کشش قرار بگیرم و تأثیر میذاره در بهبود عارضه کف پای صاف. امیدوارم که شنوندگان عزیز همیشه سالم و صحیح باشن و انشالله با انجام این حرکات این عارضه در بین شما به زودی زود از بین بره. من یک نکته رو هم برای شما عزیزان یادآوری بکنم، اون هم استفاده از کفش‌های طبی مناسب هستش که قوس کف پا رو به اون شکل صحیح داره، یعنی اون چارچوب کفش و کفی‌هایی که در اون کفش استفاده میشه به صورت ذاتی تعبیه شده یک قوس طبیعی و مناسب که اگر کسانی کف پای صاف دارن با تهیه کردن کفش‌های طبی مناسب و استفاده از کفی کفش مناسب میتونن کمک بکنن به کاهش این عارضه و کاهش دردهایی که در اثر وجود کف پای صاف برای این فرد ایجاد میشه.
خیلی وقتا میدونیم که باید چه کاری رو انجام بدیم اما وقتشو نداریم.
خیلی وقتا میدونیم که باید چه کاری رو انجام بدیم.
خیلی وقتا ساعتها مطالعه میکنیم، بعد جس میگیریم که بله متوجه شدیم، اما پای عمل که میرسه کم میاریم. خلاصه این که تغییر دادن و تغییر کردن همیشه سخته. اما گاهی یه جمله طلایی میتونه تلنگر خوبی برای همه ما باشه.
یه جمله طلایی
تا دلتون بخواد تو برنامه
ورزش 0 تا 100
از این جمله های طلایی خواهید شنید. پنجشنبه ها و جمعه ها
رادیو جوان.
با ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شنوندگان محترم، بنده علی فتایی هستم، دکترای بیومکانیک ورزشی دانشگاه تربیت معلم. من حدود 12 سال سابقه عضویت در تیم‌های والیبال در رده سوپر لیگو دارم و اکنون به عنوان مدرس دانشگاه مشغول به فعالیت هستم. امروز ورزش به عنوان یه پدیده اجتماعی فراگیر در سرتاسر کشورها مطرحه، به طوری که اثرات اون برای همه کاملا واضح و آشکاره. خب سیل عظیم دانشجویان و مشتاقان علم ورزش رو میبینیم که امروزه تلاش دارن تا در دانشگاه ها بتونن به ماهیت اصلی ورزش جایگاه ویژه‌ای ببخشن. اما واقعا تا چه حد این دروس تربیت بدنی و این سیلابس های درسی که برای دانشجویان ارائه میشه میتونه کمک کنه به این روند و پیشرفت ورزش علمی ما؟ در خدمت دو تن از دانشجویان دانشگاه آزاد کرج هستیم که به نوعی خودشون در ورزش علمی درگیر هستند و به نوعی میشه گفتش که با ورزش عجین هستند. اینکه آیا واقعا این دروسی که این دوستان مشغول به تحصیل در اون هستند میتونه به ورزش علمی ما کمک کنه تا بشه در سطح قهرمانی رکوردهای بهتری رو ما شاهد باشیم، سوالی که حالا مطرح بوده که با این دوستان صحبت میکنیم که ببینیم آیا واقعا میشه با این دانسته هامون جایگاه ورزش خودمون رو بهبود ببخشیم یا نه.
به نام خدا، منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم. من محسن اینالو هستم، در خدمت شما هستم.
به نام خدا، من قاسم یوزبشی هستم، در رشته بوکس و بدمینتون هم فعالیت مربیگری دارم.
خب آقای اینالو، به نظر شما واقعا این دروسی که توی تربیت بدنی ارائه میشه به عنوان سیلابس های درسی میتونه به ما کمک کنه تو پیشبرد اهداف ورزش علمیمون یا نه؟
100% همینطور خواهد بود، چون ما تو این مقطع کارشناسی یا بالاتر درسایی رو میگذرونیم که باعث علمی شدن ورزش میشه. ما اصلا واسه چی اومدیم تربیت بدنی؟ اومدیم که ورزش رو علمی بکنیم دیگه، از یک سری سنت هایی که تو ورزش وجود داشته از اونا جلوگیری بکنیم. مثلا به عنوان مثال مهمترین، یکی از مهمترین درسایی که ما میگذرونیم درس علم تمرینه. میاد نحوه تمرین دادن به بازیکن، نحوه پیشرفتش تو فاکتورهای مثلا آمادگی جسمانی یا چیزهای دیگر رو بهبود میبخشه. خیلی چیزهای دیگه داریم، مثلا بازیکنی که مصدومیت دچار مصدومیت میشه چجوری باش رفتار بکنیم، درس روانشناسی ورزشی داریم، نحوه برخورد با روانشناسی، نحوه برخورد با بازیکن، درس آسیب شناسی ورزشی، همچنین کمک های اولیه، درس های مدیریتی مثل مدیریت طرز اجرای مسابقات، حتی درس هایی هستش که میتونه به نظر من کمک بکنه.
درسته.
توی پیشرفت به هم جامعه، چون که ما ورزشمون یک جوری شده که الان به صورت تخصصی بهش نگاه نمی کنن. الان ما مدیر تخصصی تو رأس امورمون نداریم، خیلی کمتر داریم. به عنوان مثال میتونیم مثلا لیگ فوتبالمون رو مثال بزنیم که از مدیر عاملا چند تاشون هستن که مدیر تخصصی یا مدیریت ورزشی خوندن، اکثرا سیاسی هن یا با روابط و اینا اومدن داخل.
خب آقای روزبشی، صحبت از رشته های مختلف، گرایش های مختلف ورزش شد، آسیب شناسی، علم تمرین، فیزیولوژی، مدیریت. به نظر شما آیا واقعا گرایشی کردن ورزش علمی میتونه کمک بکنه به ما تو پیشبرد اهدافمون برای رسیدن به قهرمانی های بیشتر و کسب رکورد های بهتر یا نه؟
شما اگه دقت کنیم میبینید که رشته هایی که ما الان توش موفقیت بیشتری داریم بیشتر نزدیکترند به تربیت بدنی و علم ورزش. یعنی الان رشته هایی مثل والیبال که ما در سطح جهان مطرح شدیم، بسکتبال که در سطح آسیا حرف اولو میزنیم و حتی فوتبالمون که حالا ایرادات زیادی داره، اما همین رشته هایی که میبینید که بالاخره موفقیت هایی داریم، شما دقت کنید میبینید که از مثلا مربی های خارجی استفاده میشه یا از تمرین دهنده هایی که مثلا تو سطح اول حداقل کشور، اینو میبینی که به این رشته هایی که موفق ترن به علم ورزش نزدیک ترن و برعکس. معلومه مثلا مشکلاتی تو رشته بوکس داریم توی کشور که به خاطر اینه که ما تمرینات بوکس حتی در سطح ملیمون هم شما از نزدیک تماشا کنین میبینین که یه مقدار فاصله داره تا علم ورزش. حتی دوستان فعالیت زیادی دارن توی این زمینه اما هنوز کار زیاد میبره و هر رشته ای که هرچی نزدیکتر بشه به علم ورزش میتونه موفقیت های بیشتری رو کسب کنه.
درسته. آیا این شما به عنوان یکی از دانشجو فعال که تو بحث عملی ورزش هم تجربیات زیادی دارین، توی حالا من میدونم شنا، توی فوتبال، چه مثال های عینی و بارزی میتونه توی این زمینه برای ما بزنی که واقعا علم ورزش تونسته کمک کنه به بهبود پرفورمنس و اجرای ورزشی؟
من یه مثال فوتبالی واسهتون میزنم. ما مربی های سنتی داشتیم، قبل اینکه بازیکن ورود پیدا کنه به زمین میومدن مثلا یه ماده غذایی که پر از سرشار از کربوهیدرات و قند بود به بازیکن میدادن واسه اینکه بازیکن مثلا تو طول بازی هیچ مشکلی نداشته باشه، ولی برعکس این دچار میشد که بازیکن دچار شوک انسولین بشه و عملکردش خیلی 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 دچار افت بشه. بعدها که تحقیق کردن درباره این قضیه دیدن که نه، این نه تنها اثر مثبت نداره، اثر منفی هم میذاره، همینجوری که گفتم دچار شوک انسولین بازیکن میشه و عملکردش هولوش 30-40% کاهش پیدا میکنه. این یه دونه از مثالهای هستش که تو فوتبال هنوزم که هنوز دیده میشه، برخی از مربیای سنتی با بازیکن‌ها همچین کارهایی میکنن.
یعنی به نظر شما علم تغذیه به عنوان یکی از گرایش‌های اصلی تربیت بدنی میتونه نقش مهمی رو ایفا کنه؟
100% همینطور خواهد بود.
آقای یوزباشی، شما تو رشته بوکس اگه میشه واسه ما یه مثالی راجع به این بهینه‌سازی‌های عملکردی بزنید.
درست. الان ما تمریناتی از بوکس داشتیم که توی زمان قدیم اجرا میشد. البته ما در زمان قدیم ما قهرمانه زیادی تو رشته بوکس داشتیم، اما بعد از اینکه حالا رشته بوکس یه سری محدودیت‌ها پیدا کرد و تمریناتش تعطیل شد و دوباره به عرصه ورزش برگشت، متاسفانه ما مربیای تمرین دهنده خوبی رو نداشتیم. به همین دلیل ما یه فاصله زیادی پیدا کردیم با قهرمانه آسیا و دنیا و بعد از اینکه این فاصله از بین رفت و مربیا دوباره شروع کردن، الان اگه دوستانمون هستن توی رشته بوکس مثلا آقای هاشمی که یکی از مربیای خوبه کرج هستن، خودشون شروع کردن توی رشته تربیت بدنی تحصیل کردن، مسلماً یه الزامی وجود داشته که این کار دارن انجام میدن. یعنی شما وقتی تمرینات بوکس رو از نزدیک میبینین متوجه میشین که هر چقدر علمی تر باشه این بهینه سازیش بالاتره و حرکت ها رو خیلی مناسبتر میتونن انجام بدن. شدت تمرین یه زمانی مربی ها به این نظرشون بود که شدت تمرین هر چقدر بالاتر باشه موفقیت ورزشکار بیشتر میشه، با اینکه اینجور نیستش و باید حالا مشابه سازی کنن اون مسابقات رو تو تمرینات و تمرینات متناسب با اون مسابقه ای باشه که میخوام برگزار کنن. بعد به خاطر همین الان مربیای ورزشی هستن که توی رشته بوکس دارن فعالیت میکنن، تحصیلات تربیت بدنی دارن و میبینیم که شاگردای اون مربی موفق تر از مربی دیگه
شدن. یعنی تحصیل توی رشته تربیت بدنی یکی از عواملی که میتونه تاثیرگذار باشه برای مربیان و ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی به منظور کسب اطلاعات و آگاهی‌های بیشتر و رسیدن به نتایج بهتر.
بله درسته دیگه، وقتی علم ورزش رو بدونن میتونن که تمرینات متناسب با اون رشته رو دنبال کنن.
دوست خوبم، برنامه امروز به پایان رسید. خداحافظ.
جوان پر مخاطب ترین شبکه رادیویی کشور.
بپرسید،
بپرسید،
مطالبه کنید،
مطالبه کنید،
بخواد،
بخواد،
انتقاد کنید،
انتقاد کنید.
رادیو جوان منعکس میکند،
منعکس.
شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما را به خاطر بسپارید. موج اف ام ردیف 88.
هدیه بدین به دلای بیتا، سلام عاشقونه با یه نگاه جذاب در بای دیده مشکون کف میزنن براشون شمس و قمر غزل خون دف میزنن براشون بیا بیا تا بشکفه ما چیه لبخندمون اسم تو میدرخشه و قلبه یه پیوندمون
اطلاعات و خبرهایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعات رو بدون اینکه بدونیم راست یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ شش، در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. هفت، کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
یه حس خوب یه روز شام با رادیو رادیو جوان بساز این زندگی رو سخت نگیر کوتاه با بد و خوبش بساز با به پاک رادیو جوان فردا داره پیری و جوان انرژی تو ببر بالا با رادیو رادیو جوان با به پاک رادیو جوان بیمرز و بیمخت هر زمان هم نمه همه لحظه ها رادیو رادیو جوان رادیو رادیو جوان رو همه همی موج بنام رادیو رادیو جوان رو همه همی موج بنام
رو همه موج بنام
بهت نگفتم تا حالا این که چقدر دوست دارم اما حالا بهت میگم بی تو دارم کم میارم بهت نگفتم تا حالا که بدجوری عاشقتم بهت نگفتم تا حالا اما حالا بهت میگم داری کجاها میکشی باز این دل در به در و قشنگ مهربون من اینجوری از پیشم نرو بهت نگفتم تا حالا این که چقدر دوست دارم این که چقدر آرزومه پیش چشات کم نیارم دلم میخواد باور کنی از سر دل میخوام تو رو وقتی میگم بمون بمون وقتی میگم نرو نرو
ساعت 6:30 دقیقه بامداد اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران شبکه جوان بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما خانم آقایان صبح شما بخیر با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران از هفته 23 لیگ برتر ایران ساعت 17:30 دقیقه امروز با حضور 20,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی مقابل هم به میدان میرن. گزارش همکارم علی مرادی درباره تیم استقلال.
شهرآورد 98 سوژه‌های زیادی برای حساسیت داره.
همیشه بازی‌های بین پرس و استقلال هم حساس بوده. من پیش می‌بینم که هم بازی خوب میشه هم تیمی که از موقعیتاش استفاده کنه برنده بازی خواهد بود.
مهمترین بحث حضور دو تیم در کورس قهرمانیه.
اصولاً تیمی که صدر جدول 6 امتیاز انجام داده فشار کمتری روشه. یعنی تیمی که دوم جدول فشار رو بیشتر روشه.
تقابل بهترین خط حمله و بهترین